أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکردیم یکی از بدترین ناجوان مردانه ترین و سخیف ترین راهبردهای دشمن در مقابل حق راهبرد تحریف است، اونجایی که حق رو به کناره میزنند و باطل رو جایگزین میکنند، اما با ظاهر و صورت حق. و متاسفم که عرض بکنم فعلا این گونه بوده است که در قصه تحریف غالبا در تاریخ که مطالعه میکنیم، حداقل در برهه‌های حساس و استثنایی، کارد تحریف اثر گذاشت. خیلی هم بد اثر گذاشت. ما چند نقطه در تاریخمون داریم که وقتی مختصاتشو بررسی میکنیم و برایند میگیریم، کاملا مشخصه که امت اسلام آماده خیز بزرگ تمدنی بوده و بعد از جای نامرئی چارپای از زیرش کشیده شده و سقوط کرده. وقتی میریم بررسی میکنیم که چه موریانه‌ای توی این پایه‌های چارپایه بوده ما ندیدیم، میبینیم موریانه تحریف سالهاست خورده در لحظه‌ای که باید این وزن رو این چارپایه بذاریم خابونده زمین. اما چقدر طول کشیده تا پیداش کنیم اگر پیدا کرده باشیم. اما نکته مهمی که جلسه قبل بهش رسیدیم این بود که به همون مقداری که این راهبرد یا استراتژی سخیف، ددمنشانه و ناجوان مردانه است، حکایت میکنه از موقعیت بسیار خوب و فراهمی برای امت اسلامی که حکومت تشکیل دادن. همین توضیحی که من الان در تشبیه چهارپایه و اینها زدم خودش روشن کرد دیگه. وقتی ما آماده هستیم برای اینکه یک تحولی در حیات بشری با نرم افزار اسلام ایجاد بکنیم، او دست به تحریف میزند، تحریف های او نتیجه میدهد. خب این یعنی ما موقعیت فوق العاده ای داریم که او مجبور از این مسیر وارد بشه. حالا این تحریف هم انواع اقسام داره دیگه. ذیل یکی از مصادیقش همین توهین کردن هایی است که گهگاهی در دوران ما هم توسط بعضی از دولت های ضعیف و بالاخره در حال دست و پا زدن مثل این دولت فرانسه اینها تأیید میشه یا تشویق میشه، شاید هم اصلا از اساس طراحی شده. خدا در قرآن کریم می‌فرماید که ما هیچ رسولی رو به سمت قومش نفرستادیم الا کانو بهی یستهزئون. دائما مسخره می‌کردن، استهزا می‌کردن پیغمبرشون. استهزا کی خودش رو نشون میده؟ اساسا رفتارهای غیر منطقی در مقابل یک حرف نو، یک حرکت نو، یک اقدام جدید خود به خود حکایت میکنه از عجز و ضعف درونی اون منطق مقابل. شما خدای نکرده کی غیبت کسی رو میکنید؟ وقتی دچار عجز میشید، با غیبت بخواید چهره اون رو مکدر کنید. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید الغیبت و جهد العاجز. غیبت کردن دست و پا زدن انسان عاجزه. همونجور که کسی که تهمت میزنه داره دست و پا میزنه دیگه، کسی که دروغ میگه داره دست و پا میزنه، یه چیزی جور کنه. استهزاء یکی از اون نشانه های روشن دست و پا زدنه، همچنان که ترور شخص نشانه ضعف در بحث های ما. وقتی شهید مطهری فقط حرف میزنه و قلم میزنه، پاسخ در مقابل او قلم و حرفه، نه گلوله. وقتی جریان مخالف دست به گلوله میبره و مغز یک متفکر رو متلاشی میکنه، این صدای گلوله نیست که به گوش نخبگان میرسه، صدای اعتراف به شکسته که ما حریف منطق این مرد نمیشیم، پس بذار خودشو از بین ببریم. همونقدر که ترور شخص حکایت از ضعف ترور کننده و اون دستگاهی که به این نتیجه رسیده هست، ترور شخصیت هم همینجوره. در مورد نگاه تعارض بین حق و باطل، استهزاء میکنن، تمسخر میکنن، اهانت میکنن، توهین میکنن، این یعنی دیگه خسته شدن از گسترش اسلامی که هر بلایی سر شناخت جوانان اروپایی نسبت به اون میارن، از باب از قضا سرکنگبین صفرا فزود، نتیجه عکس میده. خب فرانسه که یکی از ویژه هاست دیگه، میدونید سرعت گسترش اسلام و گرایش به اسلام خیلی بالاست و اینا تخمین های خودشون میزنن که تا فلان سال مثلا چقدر از جمعیت فرانسه قطعا مسلمان خواهد بود، بعد تا فلان سال دین اول میشه چه. خب اگر او داره با این روش فکر و بیان و گفتمان اونها میاد در کشوری که خودشو مهد دموکراسی میدونه، قاعدتا باید این اتفاق با گفتمان و بحث و منطق و استدلال جلوش گرفته بشه. وقتی از این عدول میشه و به سمت توهین و افترا و امثال این میره، تلخیش به جان ما میشینه، اما از یک منظر هم اقرار به عجز این تمدن پوشالیست در مقابل این تفکری که نمادش پیامبر عزیز اسلام. از اینجا من میخوام تکلیف خودم و دوستان عزیزم و مردم خودمون رو یه مقداری روشن کنم. حرفای دیگه در این روزها تو این حوزه به فضل خدا از کارشناسان و بالاخره تحلیلگران خیلی والا و بالا زده میشه. ببینید، رهبر معظم انقلاب روزهای اول رهبریشون بود، یعنی روزهای اول رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در همون خرداد 68 فرمودن این انقلاب در هیچ جای جهان بینام خمینی شناخته شده نیست. خب این شاید برای من نوجوان دوران حضرت امام فقط یه تأیید و تأکید بود. بله دیگه، اصلا میگیم انقلاب اسلامی، میگن انقلاب خمینی تو دنیا. اونا انقلاب اسلامی خیلی به کار نمیبرن، میگن انقلاب آقای خمینی، آیت الله خمینی. اما انگار تو دلش یه حرف دیگری بود، یه حرف دیگری، یه حرف به دشمن داشت میزد که ببینید اون انقلاب اسلامی یعنی رونمایی از باطن اسلام ناب، با این شخصیت دنیا رو فرا خواهد گرفت، خیالتون راحت. همونجور که پیغمبر عزیز دنیا رو با شخصیت علی ابن ابی طالب فتح میکنه و میگه اگر میخواید خروجی مکتب من رو ببینید میشه علی ابن ابی طالب، حالا بیاید هماوردی کنیم دیگه، در علمش، در تقواش، در شجاعتش، در اطاعتش، هر چی که میخواید. این یک خروجی درجه که منه، این تراز تربیت شدگان مکتب پیغمبر. امام وقتی معرفی میشه به عنوان شاخص این انقلاب به اون یک مکتب و بعد خودش میشه صاحب یک مکتب، این یعنی که حواستون رو جمع بکنید، این شخصیت بروز شده جامع و برایند همه اون اسلامی است که این همه سال باش مبارزه کردید. حالا که ظهور کرده و دنیا اینو شناخته و شما فقط تشییع جنازش رو دیدید که چه عظمتی در تاریخ بی‌نظیر بود، این آغاز گسترش خمینی در کره زمینه. هر کسی به خمینی توجه کرد که انفجار 22 بهمن یه نگاه بود، حادثه 14 خرداد یه انفجار دیگه، برای جلب توجه ها به امام، به اون یک شخصیت برجسته تاریخ معاصر، این بخواید و نخواید از خمینی به انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم پی خواهد برد. دشمن این کد رو الحمدلله رو حماقت و خنگی که تو این قصه داشت خیلی دیر فهمید و امام رفت و فتح کرد خیلی از اذهان و قلب‌های روشنفکران و نخبگان و آزادگان جهان رو فتح کرد. حالا تو ابعاد عاطفیش که اصلا قابل احصا نیست جایگاه امام تو دنیا، تو ابعاد فکری به اون یه تئوریسین که حرفی نو انگار داشت شد مورد توجه حتی توسط دشمنان بیشتر از دوستان. اما برای ما هم یه درسی داشت، برادران عزیز، برای ما هم یه درس داشت. این جمله رهبر معظم انقلاب برای ما درس داشت که مواظب باشید اگر قرار باشه اسلام رو تحریف کنن کافیست امام رو تحریف کنن. اون موقع چون این انقلاب بینام او در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، یک خمینی پریم، یک خمینی تحریف شده خود به خود انقلاب اسلامی تحریف شده رو به دنیا معرفی خواهد کرد و انقلاب اسلامی تحریف شده اسلام تحریف شده رو ارائه خواهد کرد. مراقب این باشید، یه درس و هشدارم به ما داد. حالا دیگه من نشستم اینجا قضاوت کنم، ارزیابی کنم، بگم که مثلا ما چقدر این حرف رو فهمیدیم، چقدر موفق بودیم، کجا خراب کردیم. بگه بحثاییست که من هفته قبل یه نمونش رو اشاره کردم، عبور کردم. خب اگر رو امام تمرکز کرده باشن اندیشکده های راهبردی دشمن، کفایت میکنه که بخوان اسلام رو درست بشناسن، ایران رو درست بشناسن، انقلاب اسلامی، روحانیت، مرجعیت، شیعه، همه اینا رو بشناسن. برایند همه این مفاهیم و ارزش ها در یک نفر تجلی کرد. خب وقتی میرن بشناسن چی کار باید بکنن؟ اگر برسن واقعا به امام مجبورن بپذیرن دیگه، چون چیزی جز منطق و فطرت و عقلانیت که درش نمیبینه، مجبورن بپذیرن. اما اگر قرار باشه نپذیرن باید چه کار کنن؟ باید ترور شخصیت بکنن. در ایالات متحده ابلیس عکس امام رو توی اتوبانی زده بودن. یه خیلی تعجب که ما دیشب خوابیدیم صبح انقلاب شد، علیه سریع هم بچه ها عکسن. جلوتر که میرفتیم دید با خط بسیار درشتی عکسی هم از امام انتخاب کردن که در چهره بسیار عبوس و خشمگین، بعد اون زیر به زبان خودشون نوشته بودن اگر مالیات ندهید اینها بر ما حاکم میشن. وحشت ایجاد میکنن از ترس و اول از اسلام شروع کردن، بعد دیدن آخه کدوم اسلامو دارن مردم ازش میترسونن. اومد به سمت ایران هراسی. مجموع این دوتا به این فضا ما رو میرسونه که این اتفاقی که اخیراً دوباره تکرار شد که البته اهداف خاصی داره، اشاره خواهم کرد بخشش رو، از این طرف هم به ما دوباره داره یه نویدی میده که دشمن با این همه ادعای اندیشه و دانش و امثال این در مقابل شخصیتی که به ادعای خودش 1400 سال پیش بوده اینقدر عاجز و ذلیله که مجبور مثل قریش زمان ظهور پیغمبر با توهین و مسخره کردن و شاعر است و کاهن است و ساحر است و مجنون است و امثال این فعلا یه جوری مردم رو دور کنه از این قصه. انقدر نزدیک رفته پیغمبر این توهین هاست. البته عرض کردم قطعا این کار خیلی زشت و خبیثانه اهداف دیگری هم داره. بالاخره معامله قرن یه آرزوی ویژه‌ایست که بهش دل بستن. بعضی از این ملوک نالایق عرب هم خوشخیالانه رفتن خودشون رو رسوا کردن تو این قصه. این که حواس‌ها رو پرت کنن از این ماجرا و رژیم صهیونیستی به اتفاق دیگری در جهان اسلام، و این که فضا رو بالاخره به عنوان خوشخدمتی به رژیم صهیونیستی بخوان برای به نفع خودشون فت بکنن و امثال این بحثایی که عرض کردم، تحلیلگرها تو این روزها الحمدلله دست به قلم و بیان شدن کافی و وافی. موضوع ما بنابراین اینجاست، اگر مراقبت نکنیم همینی که دالا فرصت ازش تعبیر کردیم به بدترین تهدید مبتلا خواهد شد. ما در این تهدید گرفتاری های تاریخی تمدنی زیاد داشتیم. خیلی. الان الگوی اجتماعی خود ما که البته هنوز به فضل خدا خیلی رقیقه، اما معلوم نیست اگر ما بخوابیم به همین رقت بمونه، اینه که داره رو شخصیت های خدوم تراز اول انقلاب اسلامی امروز دوباره این نگاه بار میشه. یعنی در یه تحریف فوق‌العاده حرفه‌ای داره جای مقصر و خادم جابجا میشه. اتفاقات چجوری طراحی میشه و مدیریت میشه که این ذهنیت ها مثلا میره به سمت رهبر معظم انقلاب در این جامعه. بنده خودم جلسه اخیر ایشون با ستاد ملی کرونا و شخص رئیس جمهور و دیگران رو یه وجهش این میدونم که جامعه ببینن که باز هم از نقطه ولایت فقیه هست که دل سوزانه برای مردم داره کار میشه. تو این بلبشوی که یه دوستان به هر تقدیر و تشخیصی پرچم استیضاح بلند میکنن، اون یکی توهین به رئیس جمهور میکنه، اون یکی تهدید به استعفا میکنه، چه رهبر معظم انقلاب میگه آقا این بچه بازیار بزنین که به درد مردم با هم برسیم، منم کمک میکنم، چیکار کنیم، بیم بشینیم دوره هم همه چی رو درست کنیم. به خاطر اینکه این نگاه داره یواش یواش غالب میشه که بار مشکلاتی که بخش قابل توجهش به اعتقاد بنده خود ساخته است به گردن ظرفیت انقلاب بیفته و این انقلاب امروز به نام حضرت آقا دیگه در جای شناخته شده نیست، این گردن محور انقلاب بیفته. یک گزارشی در فروردین اردیبهشت ماه سال 96 از اندیشکده راهبردی هوور در ایالات متحده می‌دیدم اون موقع که یک جلسه بوده تحلیلی در مورد ایران و راهبردهای بالاخره به قول خودشون براندازی، یه تحلیلگر مفصل زحمت کشیده‌ای در اون شیطانکده یه بحث خیلی جالبی میکنه، محصول کاری که بهش سپرده بودن یا خودش زحمت کشیده بوده تلاش کرده بوده، یه تحلیلی در مورد جمهوری اسلامی ایران میکنه. تحلیلش به نظر من خیلی خیلی به درد بخور بود. خلاصه و نتیجه حرفاشو در یک راهبرد خلاصه میکنه، میگه حالا در مجموع اون چه که من گفتم از همه زیر ساختا و روبناهای این منطق و فرهنگ و وضعیت این کشور، برای اینکه بشه این ایران رو به زانو در آورد یک راه بیشتر نیست. رسما در فروردین اردیبهشت ماه 96 میگه باید کاری کرد که از درون جامعه ایران مردم به رهبری فشار بیاورند تا رهبر جمهوری اسلامی ایران مجبور بشود منافع ملی را بر ایدئولوژی انقلابی ترجیح بدهد. کاری کنیم از درون فشار چنان زیاد بشه که مردم فشار به رهبری بیارن که رهبری بگه دیگه مردم انقلابیگری رو دیگه نمیخوان، همین به منافع ملی خودمون بپردازیم. کاری کنیم از درون جامعه ایران به رهبری فشار بیارن مردم تا رهبر جمهوری اسلامی ایران مجبور بشود منافع ملی را بر ایدئولوژی انقلابی ترجیح بدهد. بنابراین من که میگم فشارها طراحی شده است رو اینها دارم میگم و امثال این چقدر دلتون بخواد اسناد و حرفهایی که در اختیار شما هست. تو این فضا یکی از ضربه هایی که میتونه استحکام ستون خیمه انقلاب رو ازش بگیره و این خیمه رو سست بکنه همین راهبرد تحریفه که داریم صحبت میکنیم. امروز تحریف انقلاب با زبان امام در مقابل امام امروز، از زبان امام دیروز امام امروز مجبور میشه سکوت کنه اگر ما ناشی باشیم، یه چیزی به خورد جامعه داده خواهد شد و جریانش حداقل 25 ساله داره کار میکنه تا قرائت ما از انقلاب اسلامی آرام آرام دور بزنه در مقابل قرائت رهبر معظم انقلاب قرار بگیره. همون کاری که با اسلام پیامبر کردند، قرائتی از اسلام پیامبر به خورد جامعه دادن که دقیقا در نقطه مقابل قرائت امیرالمؤمنین از اسلام پیامبر بود. مردم امیرالمؤمنین رو نعوذ بالله مستوجب سب با اینها میدونستن به خاطر اینکه برخلاف پیامبر حرکت کرد. دیگه از اون به بعد که کار ساده شد و رفت. این مسیر مسیری است که عرض کردم دیگه کاری دیگه بعد از این نمیتونه بکنه جبهه باطل، کار دیگه نمیتونه بکنه. اگر به اینجا رسیده ما هوشیار باشیم و به اون چه که عرض میکنم اگر پسندیدید فکر کنید، دست به دست هم بدید، شروع به حرکت بکنید، این حربه آخرم از دست دشمن میگیریم و به تعبیر من جبهه باطل رو خلع سلاح خواهیم کرد، اگر هوشیار باشیم و تمرکز کنیم. خب اگر دارن ستون رو میزنن، این ستون معلوم میشه مهمترین رکن این حرکت. شماها که جوانان خیلی اهل مطالعه هستید، در این 41 سال انقلاب من همیشه یادمه همیشه هجمه های اصلی در برهای حساس رو ولایت فقیه بوده، رو رکن بوده، از مشروعیتش، از مقبولیتش، از همه اینا که زور زدن. لذا بنده به عنوان کسی که مطالعه ناچیزی میکنم نم شبهه جدیدی نیست، یعنی حرف نوعی کسی نداره بزنه، الفاظ رو جابجا میکنه، هیچ حرف نوعی نداره، چون مسئله فوق العاده روشن و مبرهن و به قول حضرت امام بدیهی اصلا. خب تو این قصه ببینید، اگر حداقل فرقه جمعی از خوبان ما متمرکز نشن در تقویت جایگاه این ستون، هر کار دیگه دیگران بکنن به جایی نخواهیم رسید. این تقویت در شرایط ما معانی مختلف داره. علی علیه السلام در خطبه 27 نهج البلاغه شریف که کارش به جای رسیده، معاویه نامه می نویسه به مولا علی علیه السلام و در جامعه منتشر میکنه و با کمال وقاحت علی علیه السلام رو دعوت به اسلام میکنه که من تو رو نصیحت میکنم به سیره پیامبر عمل کن. این کار به کجا رسیده؟ اگر در جامعه مقبولیت نداشته باشه این توطئه، چجوری نامه رو منتشر میکنه؟ به امیرالمؤمنین پیشنهاد میکنه که علی من به تو توصیه میکنم به اسلام عمل کن. معاویه دست به قلم میشه. کار به جای میرسه که امیرالمؤمنین علیه السلام نهایتا دیگه از این وضعیت و این امت خسته میشن، در قالب کنایه و گلایه نکاتی رو بیان میکنن که ما ازش بتونیم نکات مثبت استخراج کنیم. نکاتی مثبت، در واقع میخوان بگن شماها چه نکردید که امروز دولت علی در نظر مردم ناکارآمد و غیر قابل ادامه است. اگر این کارها رو کرده بودید امروز این وضعیت نبود. نصرت من به این بود که این دست کارها در جامعه من انجام بشه توسط کسانی که مدعیان همراهن، یارن، انقلابیان. این فشار امروز شما مستحضرید دیگه، دوباره رسیده به ناکارآمدی تئوری حکومت اسلامی و ناکارآمدی رکنش که ولایت فقیه هست. وقتی بعضی ها مثل آقای موسوی خوینی ها، مثل تاجزاد و علیه ما علیه و دیگران گر رو گر حرف میزنن، یاوه میگن، نامه مینویسن و اخیراً آقای این بنده خدای شنگولی که حالا اسمش هم دیگه خوشم نمیاد ببرم و گاهی نروژ و سوئیس رو با هم قاطی میکرد نامه میداد، وقتی اینا میان همه امورات رو برمیگردن به این قصه، خود این نشونه استیصالشون است. ولی متاسفانه جریان نفاق همیشه تونسته در ته استیصال از ضعف و جهل و بصیرت ما استفاده کنه، ضریب بده به اندیشه خودش و مقبولیتش. چرا؟ چون وضع جامعه میگه آقا ببین چه اوضاعی شده دیگه، در این اوضاع نمیخواین باور کنین که آقا جواب نمیده، با این حرفای 57 کار پیش نمیره، اجازه بدید کشور رو اصول علمی مدیریت کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام ته قصهش اینجاست. چه کرده در نهج البلاغه؟ آخرهای قصه یاران خودش رو با یاران معاویه مقایسه کرده. اصل همین مقایسه بس بود که اینا مثل یخ آب بشن برن تو زمین که ما کارم به کجا رسیده در بدبختی و ناجوان مردان زندگی کردن که امام ما رو با یاران معاویه مقایسه میکنه، ببینیم کدومتون بهترین. و بعد میفرماید که اون یاران معاویه به شما به مراتب شرف دارن، اونقدر شرف دارن که من علی دوست داشتم، معاویه راضی میشد، یه معامله با هم میکردیم، من هر 10 نفر شما رو میدادم به معاویه و معاویه 1 نفر از یاراشو به من میداد، یعنی 1 به 10، شاید بیشتر از 10 هم راضی میشد. چرا این چند ویژگی که عرض میکنم حداقل بخشی از یقینی ترین و قدر متیقن تکالیفی است که امروز حزب الله باید به عهده بگیرن. فرض کنین اصلا سیستم‌های دولتی و غیره ما کلن تعطیل، امروز مدد رهبری انقلاب که مدد انقلاب اسلامی است، که مدد اسلام نابه، به این چند صرف است. 1، میفرماید یاران معاویه با اینکه ایمان به فسق امامشون دارن نسبت به امامشون وفادارن، اما شما وفادار نیستید. وفاداری معنا داره. 2، نسبت به امامشون مطیعند و شما مطیع نیستید. جالب، حضرت در یه جای میگه معاویه به یارانش جیر و مواجب نمیده، ازش اطاعت میکنن، من جیر مواجب میدم، شما حرف گوش نمیدید. 3، یاران معاویه شب و روز در شهر و روستا در حکومت قاسب معاویه مشغول آباد کردن زندگی مردمان، کارآمد نشون میدن این حکومت، و شما در سایه حکومت علی شب و روز مشغول فساد و دزدی و خرابی هستید. مردمان دیگه کف جامعه مقایسه میکنن وضعیت شما. من دیشب یه جایی عرض کردم بابا الان امروز اگر کسی یه خانواده 5 نفره فقط در طول ماه 3 وعده غذا بخورن، نون و تخم مرغ، داروشو ولش کن، اجاره خونهشو ولش کن، کرایه ماشینشو ولش کن، شهریه دانشگاه بچهشو مدرسهش همه رو ول کن، چقدر میشه این؟ یه رقمی عجیبی میشه. خب بعد تو از چند درصد جامعه انتظار داری که به همین حد اقله هم اکتفا کنه، بگه نداره، ما برای این چیزا انقلاب نکردیم؟ اگه واقعی بخوایم زندگی کنیم و تحلیل کنیم این فضاست. امیرالمومنین اینا رو درک میکنه، یا فکر نکنید میگه همش شعار بدیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر فلان. فهمید اونا دارن دائم شهر و روستای مردم رو آبادتر میکنن، به اسم معاویه در میاد، و شما دزدی میکنید به اسم من تموم میشه، خراب میکنید به اسم من تموم میشه، اختلاس میکنید. و بعد همین که اونها امانت دارند به معاویه خائن خیانت نمی کنن. عجیبه. اما من علی می ترسم کاسه چوبی آب را به یکی از شما امانت بدهم، بند آن را بدزدد. چه تکالیفی از این برداشت کردید؟ اگر بخوایم بنشینیم به اون روز برسه بگیم اه چه جالب، دقیقا این زمان امیرالمومنین شده، اکثرا دزدی می کنن. خب این چه هنریست؟ از همه این سیاه‌های تاریخ باید یه برداشت سفید کرد که امروز باید یه طیف بچه‌های فرهیخته جهادی درس خونده به درد بخور انقلاب بیان جاشون رو تو این ازلا پیدا کنن، و این باید همه ثمرش بریزه تو جیب ستون انقلاب. کار کنید ولی با پیوست انقلابی. خدمات اجتماعی هم که ما تا حالا دیدیم دوستان میدن با خدمات اجتماعی که سکولارها میدن خیلی فرقی نمیکنه، چون هیچ پیوست فرهنگی توش نداریم. منظورم از پیوست فرهنگی نیست که تو بسته قضایی جزوه بندازیم، این باید بچشه که این از دست انقلاب داره مشکلاتش حل میشه. باید بشه فکر کرد، کار کرد. ما مثل یه طاغوتی که همه مال و اموالش و ارث و میراثش رو رفته یه شیرخوارگاه زده و کاری به هیچ چیز دیگه بچه نداره، داریم همینجوری دوباره کار جهادی میکنیم. اما اگر اومدیم اینو تکلیف امروزی عینی، واجب عینی خودمون دونستیم و تشکیلاتی کار کردیم، این فضا رو به دست خواهیم گرفت. این اثری که در تحول نگرش جامعه به سمت نگاه انقلابی داره فوق العاده زیاده. حالا اون بیجا کرده در اندیشکده هوور بگه که کاری میکنیم مردم فشار بیارن، رهبری بگه خسته کردیم دیگه، مردم گوش نمیدن حرف انقلاب. که به اونجا میرسه دیگه، کار مولا علی علیه السلام به جای میرسه. میفرماد مشکل من با شما مردم کوفه اینه، من شما را برای خدا میخوام، یعنی آرمانهای انقلابی، و شما مرا برای دنیا میخواید. شما میکشید به سمت دنیا، من میکشم به سمت خدا. تو این کشاکش اللهم انی قد مللتهم و ملونی، من اینا رو خسته کردم، اینا من خسته کردم. و در نهایت هم شک نکنید اگر این کشمکش بین دو رکن اصلی جامعه که امام و امت هستن در نقطه مقابل شک بگیره، این ملت هن که پیروز میشن، یعنی باطل است که حاکم میشه. امیرالمومنین رها کرد ملت به امید این که بعد از علی وضع خوبی خواهیم داشت، به بدترین وضعیت تا امروز مبتلا شدن، بدترین حاکم ها، بدترین معیشت ها، بدترین وضعیت عدالت. خب این اتفاقات خردریزی که اگرچه باید خیلی محکم تو دهنشون زد که ضریب حساسیت ما رو میخوان تست کنن که ما در مقابل پیغمبر هنوز همون حساسیت سلمان رشدی زدن رو داریم یا نه، یه وقتی فکر نکنید تای هنر ماست. اگرچه ما تو این قصه عقب موندیم متاسفانه، نه از حوزه ما خبر درستا بیومد، نه از دانشگاه ما اتفاق درشتی نیومد، به پیامبر ما نزدیک 100 نفر تا الان کشته شدن سر این قصه. در ایران داعیه دار ام القرای اسلام خبری نیست. اما اینم همه خبر نیست، مواظب باشید. اینم خودش میتونه سرگرمی هایی باشه که ما مراقبت از اون رک نکنیم. با این نگاه مسئله تحریف یقینا اگر هوشیارانی مثل شما دست به قلم نشن، دست به روشنگری نشن، تا جایی خواهد رفت که از امام هزینه خواهند کرد برای تقبیح موضع گیری در مقابل توهین به پیغمبر. میگید نه دو سه روز صبر کنی روزنامه ها رو ببینی، سایت ها رو ببینی. ببینید یه قاسم سلیمانی ترور شد. آخه قاسم سلیمانی یه آدم عادی بود. خدا وکیلی اگر یه کسی ترامپو ترور کرده بود، در دنیا هیچ آدم عاقلی میگفت خب یه نفر دم قول یه نفر؟ خیلی باید طرف بی شعور باشه که بگه قاسم سلیمانی یه نفر بود، دم قول یه نفر دیگه. رهبر معظم انقلاب در جا فرمودن انتقام سخت میگیریم. در جا در همین شهر مقدس تهران امامه به سر مشهور نخبه فلانی که کلن انگار همیشه یه سمت قش میکنه، نمیدونم چرا، بلا فاصله تو سایت خودش ضمن این که تسلیت گفت و بنر شهید سلیمانی رو گذاشت و با همون هشتگ سخیف سرباز وطن یه مقاله داد بیرون تحت عنوان ادب انتقام، و با آسمون ریسمون کردن پیغمبر و تحریف پیغمبر رسمن زد تو دهن ما که کی گفته انتقام سخت؟ سلیمانی یه نفر بود، در مقابلش یه نفر رو باید بزنیم. و کسی رفت در خونه این آدم بزنه بگه بیا بیرون، واقعا نمیفهمی یا ما رو نفهم گیر آوردی؟ گفت پیغمبر وقتی حمزه سید الشهدا رو کشتن مسله کردن دیگه، این تمام قطعات بدنش رو بریدن، آشولاش بود، چنان صحنه دردناکی بود که پیامبر مفصل گریه کرد، اومد بالا سر جنازه حمزه سید الشهدا علیه السلام گفت به انتقام حمزه 70 نفر از اینا رو میکشم. بعد آیه نازل شد، چی داری میگی؟ یه نفر در مقال یه نفر؟ ما نداریم یه نفر در مقال 70 نفر. پس چی رو به چی بس کردی؟ از کجا در برد؟ جلو چشم شما قاسم سلیمانی از بزرگ سردار مقاومت و اون جایگاه تنزل پیدا کرد، شد یه سرباز وطن، و از اونم تنزل پیدا کرد شد یه موتوری که داشته میرفته یه دفعه یه نفر با ماشین زده کشتتش. حالا اگه خانوادش بخشیدن که خیلی بهتر، نبخشیدن دقل دیگه اون راننده ماشینه رو قصاص میکنیم دیگه. به همین سخیفی اون آقای معروف نشست چرندیات خودشو به خورد ملت داد با آیه و حدیث و تاریخ اسلام. حالا فردا اگر ظرفیت توهین به مقدسات ما بالا رفت، توپخونه های روشنفکری مأمور میشن بگن آقا چه خبره. همین امروز تو راه برای خود من یکیشون فرستاده، من یه چیزی گذاشته بودم یه جایی یاد داشتی، کاش می آوردم برای شما می خوندم. برای من یه دکتر معروفی فرستاده آقا این چیه؟ از شما بعیده اینا رو میگید؟ اولا اینا رو چی میگین؟ پیغمبر ما پیامبر رحمت بود. یادت نیست اون یهودی هر روز آشغال میریخته سر پیغمبر؟ بعد پیغمبر سه روز که نیامد گفتین دوست ما کجاست؟ گفتن مریض، ایشالله داره میمیره. پیامبر گفت یعنی چی؟ بریم بهش سر بزنیم. رفع عیادت رحمتون للعالمین رفع. برای چی شما این حرفا رو در مورد مکرون میزنید؟ امام منشور روحانیت میگه روحانیت متحجر، زجری که به پدر پیرتان روحانیت متحجر داد منافقین ندادن. بعد میگه به ما میگفتن آقایون روحانیت متحجر که پشت سر شاه حرف نزنین، غیبتش حرام، شیعه است. با این میخواییم بشیم 313 نفر. میگه شاه شیعه است، پشت سرش غیبت نکنین، حرامه. برای من پیام مفصل نوشته آقا این چیه شما در مورد مکرون اعلام کردید؟ حالا درسته این آدم کثیفی بوده، ولی شما نباید مسائل شخصیش رو میکردید. انگار من رفتم مثلا تو اتاق خوابش در آوردم مطلبو. بعدم نوشته گناه داره، پیغمبر خودش خیلی مهربون بوده، میپوشونده، دیده مثلا فلان خانم و فلان آقا دارن خلافکاری میکنن، عباشو انداخته روشون که کسی نبینه. چی رو به چی میبنده؟ فردا توهین به پیغمبر رو با تحریف امام جلوی ما رو میگیرن که به شما چه، مهربون باش، چیزی نشده. توی این ماجرا دو تا حساسیت امروز بنابراین هست. یه حساسیت نسبت به خود نظام سلطه که با این رفتارهای سخیف خودش هم نمیفهمه که داره پیغمبر رو مشهورتر میکنه، اما ما رو میخواد تست کنه و ضریب بگیره. یه گیر حساسیت هم ما تو داخل امت اسلام داریم، مراقبت کنین. یه چیزی امشب اومده بودم به شما بگم و روم بیشتر بحث کنیم که وقت نشد. حالا اگر هفته آینده بودیم و توفیق بود و زنده بود بحث میکنم. فکر کنم جلسه قبل همینجا اشاره کردم. احساس نمی کنید سرعت تحولات خیلی بالا رفته؟ اتفاقاتی که یه دونش برای مثلا دو سال ما رو گرفتار میکرد، دو روز یه روز یه دو تا ستاش داره سر ما میاد. فلان عالم میشینه در قم سخنرانی میکنه، میگه آقا گفتن فلان و کرونا اومد، امامت پس چی شد، فلان شد، خداحافظ، همه اعتقادات پس حواس. اون یکی مطلب اینجوری، اوضاع داره به سمت خیلی عجیب و غریبی جلو میره. این سرعت آدمهای سریع و فهیم میخواد که بفهمن چه اتفاقی تو عالم داره میفته. یه دست ظاهری است که مال طاغوت و باطل و ابلیس و عیادیشه، یه دستم پشت پرده است دیگه، انگوش کرده تو حلقوم بشریت. خیلی عذر میخوام که این آروغ بزن استفراغ کنه بریزه بیرون. امروز خیلی داره میریزه بیرون، خیلی از داخل و خارج، خیلی قی میکنن خیلی ها و معلوم میشه خیلی خراب خوردن، مسموم خوردن و جامعه رو میخوان مسموم کنن. تنها راهی که امروز باقی است دو چیزه که عرض کردم، من عرضم و این تمام میکنم. یک، امام رو تا دیر نشده درست تبیین کنید. این انقلاب بی نام امام در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. اجازه ندید اسلام بدون قرائت امام در هیچ جای جهان به رسمیت شمرده بشه. تو داخل مواظب امام باشید، تو بیرون قرائت‌های غیر امام خیلی مواظب باشید. بعضی از مرجع تقلید سازی هایی که در این سالها اوج گرفت هدفش همین بود که امام رو کم فروغ بکنه. خیلی مواظب باشید. یکی این ماجراست. امام باید همیشه 31 سال رهبر معظم انقلاب اصرار داره فراوان ترین کلید واژه ادبیات سیاسیش امام بزرگوار ما باشه. برید سرچ کنید، آمار بگیرید. امام بزرگوار ما، امام بزرگوار ما اینجوری فرمود، امام بزرگوار ما اونجوری بود. یک تنه پای این حقیقت که توضیح دادم ایستاده. چون اگه امام تحریف بشه هم ملت سیلی میخورن، هم حالا دیگه نمیشه اسلام نابی رو ازش حرف زد. یک اسلام به هم ریخته‌ای تو دنیا خواهد داد، معرفی خواهد شد که ما باید تازه بریم جمعش کنیم از رو کره زمین. امام یک رهبر عادی نبود. امام به قول یکی از اندیشمندان معاصر اشراق شد به کره زمین در این عصر. امام ظهور کرد در این عصر. باید عالم یاد بگیره تا قبل از ظهور امام از اروان و فدا ذیل شخصیت امام سلوک کنه تا به سعادت برسه. اینو مواظبت باید کرد. ما کم امام خوندیم، کم امامو شناختیم. نکته دوم، امروز در همون جایگاه در داخل کشور یک همت ویژه در این چند ماه خاص باید مراقبت کرد که تصور از ناکارآمدی تئوری ولایت فقیه و نظام اسلامی خدای نکرده جاکن نشه. ببینید این کدی بود که رهبر انقلاب تو بیانیه گام دوم داد، ما نگرفتیم، خبیثان گرفتن. آقا اونجا تصریح کردند که این تئوری که اسلام نظام خواهد داشت محقق شد، ما اینو باید تقویت کنیم. امروز همه فشارها داره به ما اینو القا میکنه که آقا چه اصراری داریم، وقتی این کلیده تو این در نمیره چرا هی فشار میدی؟ اصلا کلید این در نیست دیگه. کی گفته هستن اسلام با این تعریف حکومت داری؟ قبل چرا بی خودی گردن اسلام گذاشتین؟ حالا نمی چرا شعری میگی که قافیهش رو نمیتونی درست کنی؟ برگردید آقای خاتمی به رحیم‌پور عزقدی در دوران اصلاحات سال امیرالمومنین تشر میزد که به چه حقی میری توی تلویزیون نهج البلاغه میخونی بر مردم؟ کتاب‌های صادق هدایت و فروغ چیچی ایشون خودم ازش شنیدم. گفتم آقا چه اشکال داره سال امیرالمومنین نهج البلاغه صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران؟ می چی شده؟ نه نباید بری بخونی. به ما گفتش که من وارد اتاقش شدم، که منم نمیخواستم برم، خودش دعوت کرده بود. تا وارد اتاق آقای خاتمی رئیس جمهور شدم، از پشت میزش بلند شد به سمت من، با پوزخند و ریشخند گفت رحیم پور افکارت خیلی سوسیالیستیه ها. منم دیدم خودش سر حرف و باز کرد، گفتم که شما هم افکارت خیلی لیبرالیستیه. دعوا شروع شد، نشستیم به بحث. در سال امیرالمومنین رئیس جمهور حکومت علوی به یک استادی که نهج البلاغه میگه تو تلویزیون، پرشش چی بود؟ ولی چی داری میری به مردم اینا رو میگی مردم دوچار دوگانگی میشن؟ گفتم خب چه اشکالی داره؟ دارم میگم امیرالمومنین چجور حکومت داری میکرد؟ عدالتش اینه، سیاستش اینه، اقتصادش اینه. ایشون رسما گفتش که اشتباه میکنی، علی که حکومت داری بلد نبود. ببین لیبرال دموکراسی 100 سال جواب داده، ما داریم تلاش میکنیم اینو حاکم کنیم، تو نمیذاری. تو خود حدیث مفصل بخوان از دست این لیبرال های کثیف که بدترین دق امام بودن اینا و هستند و خواهند بود. میگه لیبرال دموکراسی جواب داده، ما بخوایم اینو پیاده کنیم شما نمیذارین. یعنی چی علی علی میکنی؟ با این مدل ها که نمیشه حکومت داری کرد. امروز حالا نتیجه همون قصه رو داریم، چوبش رو میخوریم. علی علیه السلامی که به برادرش عقیل تو این کتاب نهج البلاغه است، عقیلی که حداقل دو خدمت کرده هیچ کس در عالم نکرده، یک ام البنین رو عقیل برای امیرالمومنین پیدا کرد که محصولش شد فرزندانی مثل ابوالفضل، دو مسلم فرزند عقیل تربیت شده دامن این اولین سفیر امام حسین علیه السلام، بچه هاش زیاد، عیالوار، فقیر، نابینا، پیر. میگه اومد هی رفت، اومد هی رفت، اومد گفت علی جان 3 کیلو، به قول ما سوال اون موقع من نمیدونم چقدر بوده، یه من از این گندم بیت المال که داری پخش میکنی به ما بیشتر بده. من چی بهشته میگفتم، فکر کرد من تسلیم میشم، آخر آهنو کردم تو تنور گذاشتم رو صورتش. جیغش که بلند شد گفتم مرد حسابی، به آهنی که در دست یک بنده به بازیچه تو آتش دنیا گرم شده طاقت نداری، میخوای علی رو در آتش جهنمی بندازی که با غضب الهی افروخته شده به خاطر یه من گندمی که به برادر حاکم میخواد بده؟ اون روز نذاشتن این حرفا گفته بشه، امروز چوبشو داریم میخونیم. 1000 میلیارد، 3000 میلیارد، آقازاده، داماد، دختر، عمو، پسر، دایی، اینا داره در میاد. تفکر این خطر دارد. بنابراین هنری که امروز باید بکنیم، به جای اینکه الکی به پر و پای این دولت و اون فلان بپیچیم، باید بشینیم از این فرصت استفاده کنیم، طعم شیرین حکومت اسلامی رو با نگاه انقلابی به مردمی که گرفتاری های روزمره دارن و قطعا بعد از این دولت زیر ساختا چون خوب است مشکلات حل خواهد شد، برین به دادشون برسید، کار کنید، کمک کنید تو حوزه های مختلف. اگر ما این چند ماه رو قدر بدانیم، تمام این فرصت ها از دشمن گرفته میشه و به تهدید تبدیل میشه. شما یک دقیقه تصور کنین امیرالمومنین 40-50 تا مثل مالک اگر داشت، یه 4 تا تو حوزه اقتصادی، 5 تا تو حوزه فکری، 10 تا تو حوزه فرهنگی، 6 تا تو حوزه دیپلماسی، مثل مالک که میفرمود نسبت مالک به من مثل من مثل پیغمبر، این نفس منه. میدونید چه گلستانی راه مینداخت در این عالم؟ اون موقع اصلا کسی در کتاب خونش هم ورق نمیزد کتابی رو ببینه مدل دیگری بهتر از مدل حکومت اسلامی امرون اصلا هست؟ اصلا به مخیله کسی نمیرسید. در این کتاب فرمود به خدا اگر منو گرفتار فتنه ها و نزاها نمی کردید هم دنیاتون رو آباد می کردم هم آخرتتون رو. در حکمت ها می فرماید لغیر تو اشیاء، اولین رئیس جمهوری که شعار تغییر داد علی بود، گفت چنان زندگیتون رو تغییر خواهم داد که انگشت به دهان بمونین. درباره آخرتشون هم فرمود ای مردم اگر دستتان را در دست علی بگذارید همه شما را هر چند دشوار باشد به بهشت خواهم برد. بعد مردم میرفتن بگردن میدن یه جای دیگه هم هست، ما مثلا یه حکومت دیگه ما بریم به جهنم چیکار مثلا میکنن؟ حرفی برای گفتن بود. امروز رهبر معظم انقلاب و 4 تا نصف یاد بچهای درجه که انقلابی بی سر و صدا مشغول بودن به نظام سازی، این بازی های سیاسی که در تمام دولت ها پدر ما رو در آورد، نظام سازی رو چوب لا چرخش گذاشته. حالا از نظام سازی داریم دست میکشیم میگیم فعلا شکما رو سیر کنید، نقار رو جور کنید، شبها رو جواب بدید ببینیم چی در میاد. آخه هر چی هم رهبر معظم انقلاب با زبان بی زبانی به من نادان میخواد حالی کنه، بابا به پروپای اینا نپیچید، بذارید این چند ماه رو ما مدیریت کنیم، رد کنیم از این گردنه، دوباره به یک دوران خیلی شیرینی برسیم. ما نمیذاریم، نه مجلس حقش، اونجا آقا اینو گفته، اینجا اینو گفته. یه روزی ما حرف گنده گنده داشتیم میزدیم، جنبش نرم افزاری چه امروز میگه آی بودو این مردم مشکلات دارن، حق ما این بود. این دوره چون خیلی سخته خیال میکنیم خیلی هم طولانیه، این از توهمات ابلیسه. چون خیلی سخته خیال میکنیم خیلی طولانیه، بعضیا که فکر میکنن دیگه همین تا آخر عمرم همینه، لذا نمیخوان باور کنن. اگر این دوره کوتاه سخت تلخ رو مدیریت کنیم انشالله به قلهی و چشمندازی فوقلاده میرسیم. خلاصه رفقا بجنبیم، اگر شبی 2 ساعت میخوابیدیم 2 ساعت هم بذاریم پای کار، کار تشکیلاتی دقیقا رو نقطه های تمرکزی که امروز مسئله دشمن شده، وایستیم کار کنیم و این اوزار پیش ببریم. هنوز ما در مورد شخص رهبر انقلاب به لایه استهزا نرسیدیم از طرف دشمن، اما به لایه های خوبی هم نرسیدیم. حمل الناس علی اکتاف آل پیغمبر امروز داره تحقق پیدا میکنه. قبلش میگه و سخرو به امامک و حمل الناس علی اکتاف آل پیغمبر. این روزگار رو میشه بهترین دوره تاریخ کرد تا قبل از ظهور، که نسلی اومدن وسط فارغ از بازی که سال بعد کی رئیس جمهور بشه، این بچه بازی ها نشستن فکر کردن که از این بحران چجوری جامعه رو خوب خارج کنیم که تا مغز استخون این نسل ها بگن انقلاب ما رو نجات داد، نگاه انقلابی نجات داد. برو بمیر تو اندیشکده فلان که میگی یه کاری میکنی مردم بگن غلط کردیم انقلاب کردیم، بس دیگه بفهمن دوباره این انقلابیان که فارغ از میز و صندلی و رأی و پول و مقام اومدن وایستادن زندگی و مردم رو نجات دادن. خدا انشاءالله به حق پیامبر عزیز و خدیجه سلام الله علیه ما و همه ما توفیق بده در این برهه حساس و زیبای تاریخی نقش خودمون رو به خوبی تشخیص و وظیفه خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.